خب یا بیانگ انتخاب خوب از دنیای موسیقی که تقدیم شد با شما شنونده های خوش سلیقه برنامه کافه‌صبح. با شهر مشهد مقدس همچنان با برنامه کافه‌صبح در خدمت شماستیم، حقوق اجتماعی و امروز هم انتخاب آزاد و عادلانه که خدمت شما بگویم. مرزا گل به همکارش گفت که چی ایران هستی که رئیس جمهور چرا رقم مشاور داره و کار ملت سر و سامان نمیگیره. مشوره شده که چند بست خارجی و داخلی بر مشاورین منظور شده که اونا شده دیگه و خرپس دلار گرفته و چکر میزنن. و بعد از انقلاب در ایران اولین کاری که شد خیلی جالب بود، دوم مستشارهای خارجی قیچی شد و مردم حالا به افکار و یافته های خود رسیدن، عمل میکنن و لذت میبرن در ایران.
بله، من بنابه خود برای تمام شنوندگان و برای مردم ایران و برای جامعه اسلامی ایران دهه فجر را تبریک میگویم. همچنین مثلا مردم ایران مردم شجاع و مردم با شهامتی هستند که توانستند مثلا دهه فجر را زنده نگه بدارن و همچنین زنده نگه داشتن.
سپاس که هم در بخش موضوعی برنامه و هم به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی پیام ها و دلگفته های شما را شنیدیم. برنامه به بخش صحبت های کارشناسی رسیده. جناب سید علی محسنی راجع به انتخاب آزاد و عادلانه صحبت هایی دارن که مشنویم و استفاده میکنیم.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کافه صبح و شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که صبحتان پر انرژی باشه. در رابطه با این که انتخاب خوب حق مردم است، عرض کنم خدمت شما که در میان تمام موجودات فقط انسان هست که حق انتخاب دارد و میتواند با اراده و اختیار خود راه خوب یا راه بد را انتخاب بکند. خداوند متعال میفرماید ما انسانها را هدایت میکنیم، یا اونها راه راست را انتخاب میکنند و یا راه انحرافی را. اما انسانها گاهی انتخابهای خوب دارند و گاهی انتخابهای بد. علت این که انسان انتخابهای خوب دارد به خاطر عوامل انتخاب هست که انتخاب درست را به اصطلاح عواملش را بررسی کردند و به کار بستند. هر کس اگر با علم و آگاهی و مشورت مسیر را انتخاب کند، یقینا انتخاب نیک و شایسته خواهد کرد. اگر انسان کورکورانه و بدون علم و آگاهی و مشورت با دیگران مسیری را انتخاب بکند، یقینا اشتباه میکند و هر کار نیاز به علم و آگاهی و شناخت دارد، چنان که امام علی علیه السلام خطاب به کمیل میفرماید ای کمیل، هیچ حرکت نیست مگر اینکه انسان نیاز دارد به شناخت و معرفت. بعد از شناخت و آگاهی است که انسان دست به انتخاب میزند. تفاوت پیشرفت و ترقی و یا انحطاط و عقبگرد انسان در نوع انتخاب هست. انسانی که شغل خوب، رشته خوب علمی و همسر خوب و شایسته انتخاب میکنه، همکار خوب انتخاب میکنه، اعتقادات و باورهای خوبی را در زندگی انتخاب میکند، یقینا انسان موفقی خواهد بود به خاطر همین انتخابهای درست و صحیح را که انجام داده. و انسانی که در عرصه های گوناگون زندگی شکست میخوره، به پیشرفت و ترقی نائل نمیشه، ناشی از همون سوی انتخاب هست که در مسیر زندگی داشته. صحیح ترین انتخاب در زندگی انسان انتخابهایی است که انبیای الهی و پیشوایان معصوم علیهم السلام داشته و دارند و کتابهای آسمانی و بزرگان دین. و هر انسانی که این گونه انتخابها را داشته باشد در صراط المستقیم حرکت میکنه و این بهترین نوع انتخاب در زندگی هست. و اگر غیر از این حرکت بکند، در مسیر انحراف و انحطاط و مسیر شیطان حرکت میکنه و این بدترین نوع انتخاب در زندگی انسان هست. و انسان از آنجایی که ناقص هست، کامل نیست، باید در انتخابات خود با اهل خبره و آگاهان و کارشناسان امور مشورت بکند، چنان که خداوند متعال خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که شخص اول عالم خلقت و عقل کل هستند میفرماید در کارها با اصحاب و یارانت مشورت بکن، وقتی تصمیم قطعی گرفتی با توکل به خدای متعال انجام بده. ما میبینیم که مردم مسلمان ایران با انتخاب جمهوری اسلامی ایران بهترین انتخاب را داشتند که این انقلاب الگوی همه آزادگان و مستضعفان جهان قرار گرفتند. آرزوی یک صبح و یک روز خوش دارم برای عوامل و همراهان کافه صبح. خدا یارتان.
تشکر از جناب سید علی محسنی و از شما شنونده های عزیز. از فرصت باقی مانده استفاده میکنیم یکی دو پیامک بخونیم. محسن شفیع زاده نوشته کرده گاهی در انتخاب های ما اشتباه میکنیم، چون یا احساسی تصمیم میگیریم یا از تجربه دیگرها استفاده نمیکنیم. و اتفاقا به همین ارتباط نسیمه سلطانی نوشته کرده ما در انتخاب هایم حتما با بزرگترا و دوستا و خانواده و کسایی که تجربه دارن صحبت میکنم و مشوره میکنم با اونا تا دچار اشتباه کمتری شوام. خیلی تشکر که بحث ما کامل شد با کمک پیامک‌های شما، صدای گرم شما و نکاتی که علاوه کردین به بحث موضوعی برنامه در باره انتخاب آزاد و عادلانه. اما فردا چهارشنبه است، از دولت مهربان و با انصاف با شما گپ میزنیم، خصوصا که در روز دیگر از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم و طبعا میشه از ایران و خاطرات خوب در ایران اسلامی گفت که در سالهای پس از انقلاب چه اتفاقات خوبی برای مردم این سرزمین افتاده و میتونه در همسایگی ایران در افغانستان عزیز هم شکل بگیره با انتخابهای خوبی که شهروندان در افغانستان انشالله خواهند داشت و لذت ببرن استفاده کنن. کافه صبح همراهی بفرمایین، هر روز صبح در خدمت شما هستیم با موضوعات و مسائلی که مد نظر شما هست. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى،
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اولین توزیع گسترده شبکه فاضلاب در کشور. شبکه فاضلاب یکی از مهمترین زیرساخت‌های شهرهاست که هم از نظر سلامت و هم از نظر مدیریت منابع آب واجد اهمیت است. شبکه فاضلاب در شهرهای کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد. ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که در دوران باستان سیستم‌های فاضلاب داشتند. اما سقوط وضعیت اقتصادی ایران در قرن‌های اخیر باعث شد تا اثری از شبکه فاضلاب در شهرهای ایران باقی نماند. در دوران پهلوی که سیستم‌های غربی تقلید می‌شدند، شبکه فاضلاب یک مسئله بسیار خصوصی بود و در میان 35 میلیون نفر جمعیت کشور، تنها 2800 شهروند دارای انشاب فاضلاب بودند. این یعنی شبکه فاضلاب تقریباً وجود نداشت. بعد از انقلاب، طرح توزیع انشاب شبکه فاضلاب برای نخستین بار در سراسر کشور انجام شد و با تلاش مسئولین سرانجام تعداد انشاب شبکه فاضلاب به بیش از 48 میلیون رشته رسید.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر تبریک میگیم خدمتتان ایام الله دهه مبارکه فجر را و تبریک عرض بکنیم به تمام فجرآفرینان عزیز. لحظات بسیار زیبا و قشنگی برایتان آرزو میکنیم. میریم سراغ برنامه ضربان.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تغذیه سالم و خوب جوانان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان و نوجوانان بسیار مهم است برای آینده جامعه، برای آینده خود افراد و سلامتشان و پیشرفت و رشد و ترقی و توسعه یک کشور. اشاره شد که به هر حال جوانها با دلایل مختلف وقتی به سن جوانی میرسن، اینا ممکن دچار سوء تغذیه شون. فاکتورهای مختلفی که وجود داره جوانها مقاومت در برابر توصیه‌ها پیدا میکنن در سن جوانی، بعد دارای حق انتخاب میشن، میخواین خودشان انتخاب کنن، بعضی ها استقلال مالی پیدا میکنن و این چیزها عواملی هستند که میتونه یک جوان اگر درست هدایت نشوه به سمت تغذیه نامناسب بکشانه. راجع به رشد قدی اولادها و فرزندای ما هم اشاره شد که ما باید به چیزهای بسیار مهمتری به جای اینکه مکمل و ویتامین و اینها بتیم به اونا توجه کنیم، کوشش کنیم بچهای ما چاق نشوند، کوشش کنیم بچهای ما یک خواب مناسب و سر وقت داشته باشند، چون هورمون رشد در یک زمان و یک تایم خاصی ترشح میشه که اگر جوان در او تایم بیدار باشه، او اثر رشد آفرینی و ایجاد رشد در جسم و جان او طفل ما و او نوجوان ما به وجود نمیاره، برای که دیر میخوابه. ببینین اینطور یک چیز هاره. همینطور اشاره شد که بعضی علائم و نشانه های مثل لاغری فرزندای ما، کبود شدن زیر چشم ها، عرق کف دست، تاریخ شبانه که شبا عرق بکنه، سفید شدن ناخونها و نازه های بچه ها، لبهای آبی رنگ، این چیزها میتونه نشانه های کمبود ریز مغذی ها بعضی از عناصر حیاتی و مهم مثل آهن، کلسیم، فسفورس، مگنیسیم، منیزیم و زینک یا روی و این چیزها باشه. چرا اینا را ما تاکید میکنیم که ما و شما باید با تغذیه مناسب و متنوع اطفال و جوانان خود توجه داشته باشیم که یک زندگی سالم اونا در آینده داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب ساعیدی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز که خب بحثای خوبی در جلسه قبل راجع به چگونگی تغذیه و استفاده از غذاهای مناسب و طبیعی شد، یک مسئله که امروز بعضی از خانواده و فامیل ها با او دست به گریبان است، درگیر هستند، بحث استفاده از بعضی پودرها و قرص و تابلت و دواها یا ترکیبات خاصی در باشگاه ها یا کلب های ورزشی و سپورتیسته که برای زیبایی اندام یا بدنسازی جوان ها وقتی علاقمند میشن اونجا مراجعه میکنن، به اینها یک مکمل های، یک دواها و پودرهای توصیه میشه که برای عضلات سازی، ای که عضلاتتان بزرگ شوه، کلان شوه، از اینا استفاده بکنیم. خواهش مند استم در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین که پودرها، ای ترکیبات، ای دواها یا ای مکمل هایی که به نام های مختلف به نام عضلات ساز توصیه میشه و داده میشه که مصرف بکنن، چقدر مفید است، چقدر ضرر داره؟
ببینید، من شاید چندین بار این رو گفتم و الان همین رو دوباره میگم. من از پدرها و مادرها و از نوجوانها واقعا خواهش میکنم که از پودر، مصرف پودرها، حالا چه انواعی که باشگاهی ها دارن بهشون میدن، چه انواعی که ممکن هست که توی پیج های مجازی داره فروش میره، قیمت بسیار بالا، ببینید اینا اجتناب بشه. در خیلی از موارد دیده میشه فرد از این پودرها استفاده میکنه، بله یک افزایش حجم عضلی هم به وجود میاد، این رو که ما منکر نیستیم، ولی به چه قیمتیش مهمه؟
بله
ببینید، یادمان باشد که مصرف بی حساب و کتاب پودرهای از هر نوع، ببینید پودرها انواع گلوتامات رو داریم، ما الان گلوتامین رو داریم، بی سی ای ای ها یا همون اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه شاخه دار رو داریم، کراتین رو داریم. همه اینها به نظر میاد که در طولانی مدت یک بار بسیار وحشتناکی رو به کبد و بعد روی کلیه ها خواهند داشت.
بله،
بنابراین انتظار ما اینه که وقتی فرزند ما بدون حساب و کتاب داره از پروتئین هایی که داره استفاده میکنه، بله حجم عضله خواهد آورد، ولی در طولانی مدت ما خواهیم دید که یه سری بار، ببینید بیشتر این بچه ها سریع آنزیم های کبدشون میره بالا، ALT میاد بالا.
بله،
و پدرها و مادرها نمیدونن که نیلتی برای چی اومده بالا. آخه این بچه ما اصلا چاقی بالا تنه ندارد، این اصلا کبد چرب ندارد، چطور شده که نیلتی داره میاد بالا؟ این رو ما از کجا داریم؟ از همون مصرف بی حساب و کتاب پودرهایی که داشتیم استفاده میکردیم برای اینکه به قول معروف عضله سازی انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر سیب ساعیدی. اینال ما نوجوان ها و جوان هایی را داریم در سن و سال رشد و نمو، متاسفانه به دلایل مختلفی که حالا بحثش هم شد اینجا چاق شدن، اضافه وزن پیدا کردن. اینجا خانواده و فامیل ها بسیار دوست دارن که نوجوان و فرزندشان لاغر شوند، کاهش وزن داشته باشند و وزن طبیعی خود پیدا بکنن. خب رژیم و پرهیز غذایی و خوراکی هم که یکی از پایه‌ها و اصول لاغری است، میگن خب ما چطور برای طفل خود، برای این نوجوان خود فلان غذا و فلان خوراکی را نتیم، این در حال رشد و نمو هم از خوی برش توان داره، ضرر داره. شما در این ارتباط چی پرهیز و چی رژیم غذایی را توصیه میکنین برای کسانی که باید کاهش وزن پیدا کنن؟
بله، رژیم لاغری همراه با راه رفتن روزانه میتونه که کمک کننده باشد. منتها باید دقت کرد که برای بچه هایی که اینها اضافه وزن دارن و ممکن هست که قد کوتاه دارن به نظر میان، با سرعت بسیار پایینی ما این وزن رو بیاریم پایین.
بله.
که این همراه باشه حتما باید با یک ساعت روزانه راه رفتن، که خود راه رفتن از دو مسیر میتونه که کمک کنه به بهبود وضعیت، هم از مسیر خب سوختن چربی ها که خب راه رفتن یک فعالیت هوازی هست، و هم از طرفی باعث بیشتر شدن هورمون های رشد میشه و خود این هم میتونه روی استخوان ها تاثیر بذاره. بنابراین ما هیچ وقت نمیایم برای بچه ای که کم اضافه وزن دارد و در حال کشمکش هست، که خب این خودش هم خیلی مهمه، و خودش قادر به کنترل کامل غذای خودش نیست، یک رژیم سفت و سختی رو که مثلا برای بزرگسال می‌ذاریم رو شروع کنیم، اصلا این امکان نداره.
بله.
به همین خاطر همیشه توصیه میشه که اینها به آرامی وزنشون رو کم بکنن، تا در حالی که کاهش وزن براشون به وجود میاد، افزایش قد هم به وجود بیاد، تا بالاخره به یک ترازی اینها برسن که این قد و وزن با همدیگر بخونه به قول معروف. در غیر این صورت، من خیلی یار دیدم با بچه صحبت میکنم، میگم ببین شما قدت داره میسوزه و ما میخوایم که شما از امروز رژیم بگیری، برنج رو قطع میکنن، سیب زمینی رو قطع میکنن، نون رو برای بچه قطع میکنن، و زمانی که مثلا ما فرض بفهمید که به داده بچه میرسیم، زمانی هست که دو سه ماه با این رژیم رفتن، بچه شروع کرده به ضعف بسیار زیاد و بعدش تازه فهمیدن که نه این روش مناسبی نیست، و حالا پاشیم بیاریم یک متخصص این بچه رو ببینه. میپرسیم از مادر، میگه بله ما یک ماهی هست که به ایشون دیگه برنج نمیدیم. میگم آخه شما چرا همچین کاری کردید؟ بچه‌ای که در حال رشد هست کربوهیدرات پیچیده رو باید دریافت کنه، و ما این اجازه رو نداریم که کربوهیدرات ساده و کربوهیدرات پیچیده رو حذف بکنیم. منتها باید دقت کرد که این کاهش وزن باید حتما با حساب کتاب باشه، در غیر این صورت ممکنه که اثراتش اتفاقا بدتر باشه.
بسیار تشکر، با امیدی که شنوندگان عزیز این توصیه های علمی و دقیق مورد توجه و استفاده قرار بتن. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
امروزه بیماری های قلب و عروق عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشن. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی های مضر را برای این عضو حیاتی میشناسید؟ متاسفانه بیماری های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری‌های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری‌های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری‌های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروق است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره، بیماری‌های قلبی عروق است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروق در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست. و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متاسفانه رژیم غذایی غلط، اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم، و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم، میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت موثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی با دقت لازم صورت بگیره. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتا توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کم چرب، شیر کم چرب و ماست کم چرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده‌هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک‌هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده‌ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک‌های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی‌تری در بازار بتونه بمونه از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متأسفانه در ترکیب اونها، همه اینها ریسک بیماری قلبی عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست‌فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه می‌زنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با ضررها و تاوانهای پودرها و بعضی از قرصها و کپسولهایی که برای بدنسازی و زیبایی اندام برای عضلسازی توصیه میشه صحبتهای بسیار خوبی کردن. امید است که هم ای کلبها و باشگاههای ورزشی و هم خانوادهها و هم جوانها توجه بکنن که به خاطر عضلسازی و زیبایی اندام سلامت و زندگی خود و صحت خود به خطر نندازن. همینطور توصیه های مناسب شد برای ای که اگر یک طفل، اگر یک نوجوان چاق شده و خانواده میخواه او را لاغر بسازه، در سن رشد و نمو هم هست، چی پروگرام و برنامه و رژیم غذایی باید رعایت شود، به چی قسم، تا یک طفل به شکل طبیعی و بدون کدام عارضه کاهش وزن داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیف ساعدی، گاهی پدرها و مادرها که فکر میکنن رشد فرزندشان طبیعی و نرمال است، یک چارت و جدول یا آموگراف و منحنی رشد از اینترنت و از بعضی از سایت ها و از فضای مجازی می گیرن و بعد وضعیت طفل و نوجوان و جوان خودشان با اونمو چارت و با مو جدول و با امو نمودار و منحنی مقایسه می کنن، می گن این طفل ما یا این نوجوان ما رشدش طبیعی و مناسب نیست. خب اینا را شما چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنن؟ چی نقطه ای هست؟
بله، اتفاقا خیلی سوال به جای فرمود. ببینید، عمده شما اگر در اینترنت دنبال چارت رشد باشید، حالا مخصوصا اگر انگلیسی همین رو دنبالش بگردید، نمودار CDC امریکا رو میاره و این مخصوص تعیین شده برای بچه های امریکایی.
بله.
اون وقت حالا ما چی کار میکنیم؟ میاییم فرزند خود اینو پرینت میگیریم، فرزند خودمون رو میکشیم روی نمودار CDC و نگاه میکنیم، میبینیم بچه ما در پرسانتایل مثلا 50% یا 42% و نگران میشیم. بعد میاییم میبریم بچه ها رو مرکز بهداشت، مرکز بهداشت چارت رشد بچه ایرانی رو دارد، خب ما اینو داریم در کشور خودمون، میکشیم اونجا، میبینیم که همین بچه رفت روی پرسانتایل مثلا 70% و تعجب میکنیم که چطور بچه من کدومش درسته، نکن اینها درست نیستن، نه هر دوتا درسته، منتها چارت رشدی که در مراکز بهداشتی ایران وجود دارد مخصوص بچه های ایرانی هست و از این باید استفاده بشه، نه از چارت رشد کشورهای دیگر. در خیلی از موارد ما میبینیم چارت رشدی رو مادر با خودش آورده که مثلا مال هلنده. میگم خب خانم، شما بچه‌تون رو دارید با چارت رشد مثلا کشور هلند مقایسه میکنید که اینها میانگین قدیشون بسیار بالاتر از ایرانی هاست. معلومه که اونجا بچه شما پرسنتایل 40% قدی رو خواهد داشت و این شما رو نگران میکنه، در صورتی که وقتی با پرسنتایل ایرانی ها نگاه میکنیم همین بچه 70%.
بله.
و همین خاطر ما باید دقت کنیم که نگرانی بیش از اندازه، من متأسفانه خیلی یار میبینم بچه یکم کوچولو مثلا ریزش مو دارد، سری مادر توی گوگل میزنه که ریزش مو، بعد چیزی که به نتیجه ای که پیدا میکنه میگه که برو زینک بده، در صورتی که اصلا فرزند ما به خاطر کمبود آهن داره ریزش مو براش ایجاد شده. اون وقت ما داریم زینکی رو به بچه‌مون میدیم که همون جذب بسیار کم آهنی رو که از غذاها وجود داشت دیگه نخواهد کرد. شروع میکنیم مکمل زینک، بعد یک ماه میگیم بچه ریزش موش که بدتر شده، چطور شده؟ بعد میارن نگاه میکنیم میبینیم بچه کاملا آهنش تخلیه است.
بله.
فرتین سرم زیر مثلا فرض کنیم 20 دارد و همین نشون میده که ما راه رو داریم به خطا میریم. بنابراین همیشه توصیه میشه که اجازه بدید که ما خودمانی نکنیم، بذاریم یک متخصص این فرزند ما رو ببینه، اوضاعش رو بسنجه، چارت رشدش رو ببینه و در نهایت ببینیم که آیا اصلا جای نگرانی هست که اون وقت کارش انجام بدیم. اگر نیست که خب بذاریم بچه کار خودش انجام بده و خیلی بچه ها رو زیر فشار که حالا بیاید مثلا برنج رو قطع کن، نون رو قطع کن، یا مثلا فرض بفرمایید که میوه کم بخور فلان، اینها رو با این الگوهای متاسفانه ناسالمی هم که توی فضای مجازی وجود داره به خطر نندازیم.
درست، بسیار تشکر از توضیحات شما. اینال راجع به فرزندانی که زیاد غذا میخورن و مشکل پیدا کردن صحبت کردیم دکتر سپساییدی. از اون طرف ما اولادا و فرزندایی داریم در فامیلا و خانواده ها که اصلا غذای خوب و غذای سر سفره و دسترخان نمیخورن، کم غذا و بد غذا هستن. یک جنجال و کشمکش بین والدینشان وجود داره که باید غذا و میوه و لبنیات بخوره اما فرزندشان غذا نمیخوره، بی اشتها هستن. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا شربت اشتها آور و قرص و دوای اشتها آور بخورن یا کار دیگی بکنن؟ چی نکات و توصیه هایی دارین دکتر سید؟
عمده بچه هایی که اینطور هستن اینا فلزات و ضعفیتشون کمه، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، زینک، منیزیم، منگنزشون کمه، همین باعث میشه که اینها اشتهاشون به غذا کم بشه.
بله.
اصولا اینا بچه‌هایی هستن که صبحانه نمیخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذا رو به آرامی میخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذاهای حیوانی رو نمیخورن یا حتی عق میزنن، گوشت نمیخورن، ماهی رو دوست ندارن، مرغ نمیخورن، غذا رو به آرامی میخورن، سفره خانواده رو از سفره خانواده جدا میشن، دوست دارن خارج از سفره خانواده غذاهای ناخواسته استفاده کنن که حالا غذاهای ممکنه پر انرژی و بدون دانسیته ریزم و غذی ها باشد. چه کاری باید کرد؟ این مهمه به نظر من. اولی که یادمان باشد باید اول دید که مشکل کجاست. اگر فرزند ما آهنش پایینه، این بچه ما نمیتونه تحمل کنه غذای حیوانی رو. فشار رو بچه نذارید که شما حتما باید این گوشت رو بخورید. بچه داره عق میزنه، میدیم غذا رو با فشار که حتما باید بخورید، بچه میخوره میره بالا میاره.
بله.
اول ما باید عامل این مشکل رو پیدا بکنیم. این بچه ما کمبود آهن دارد، این باید اول درست بشه. زمانی که کمبود آهن داره بهتر میشه، اون وقت بچه اتوماتیک خودش یواش یواش تحمل غذاهای حیوانی رو خواهد داشت. اون وقت آروم آروم ما شروع میکنیم غذاهای سالم رو آشنا یا اینکه صبحانه نخوردن. خود بچه‌ها اصولا بچه‌هایی که آهنشون پایینه صبحانه دوست ندارن. حالا هی فشار دنبال بچه‌ها که حتما باید شما صبحانه بخورید. بابا این بچه ما امکان تحمل صبحانه رو ندارد. حالا یه سری از اینها اکتسابیه. خیلی خوبه کمک کنیم. خیلی خوبه تبلیغ کنیم ناخواسته. پدر صحبت میکنه میگه که چه غذای خوبیه، من املت اونقدر دوست داشتم، از بچگی املت میخوردم، احساس میکردم این منو سیر میکنه. بچه ما داره نگاه میکنه. به بچه نیازی نیست حتما بگیم که شما تخم مرغ بخور. زمانی که پدر یا مادر خودش تخم مرغ میخوره، فرزند ما تشویق میشه به خوردن تخم مرغ بدون اینکه بهش بگیم.
بله،
ولی در خیلی از موارد این تحمل وجود نداره، به خاطر اینی که ما یه جاهایی هم کمبود وجود داریم. این کمبوده باعث میشه تحمل نباشد و این تحمل یعنی میفته توی یک سیکلی که این سیکل وضعیت رو بدتر میکنه. این سیکل رو باید قطعش کرد. بنابراین با یه مکملیاری ساده اگر واقعا لازم هست، ممکنه با یه مکملیاری مولتی ویتامین مینرالی که وجود داره که آهن جزئی داشته باشه، زینک داشته باشه، ویتامین های محلول در چربی و محلول در آب رو داشته باشه، این بچه شروع کنه به این که یکم بالانس آهنش بیاد بالا و تحمل غذاهای سفره رو که عمده غذا توشون حتما غذاهای حیوانی هم وجود داشته باشه، اون وقت خیلی راحت این بچه میفته تو مسیری که رو به بالا هست از مسیری که رو به پایین بود.
درست دکتر صاحب، از ما گاهی میپرسن که حداقل میزان اینمی نوشابه ها که یک کودک و نوجوان میتونه مصرف بکنه در یک هفته چقدر است؟ چون بسیار دوست دارن و علاقه دارن از چیزها، از جمله مثلا نوشابه های رژیمی را که میگن شکر و قند نداره، شما در ارتباط چی نظری دارین؟
توصیه میکنم که به هیچ وجه نوشابه نخریم تا بچهای ما نخورن. پدر یا مادری که نوشابه رو میخره، این نوشابه میاد میره توی یخچال، خنک میشه، میاد روی میز و خورده خواهد شد. حتی نوشابه رژیمی که بدتره، ماده ای دارد که اتفاقا از قند بدتره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار بسیار ممنون. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی. سلام دوستان، سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما همراهان همیشگی و برنامه امروز انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم خدمتتان معرفی کنیم نامش هست دروغ اراده آزاد، نوشته سام هریس و ترجمه خشایار دیهمی که در انتشارات گمان نیز این کتاب به چاپ رسیده است. ک کتاب دروغ اراده آزاد اثر سام هریس نویسنده آمریکایی است که دهمین کتاب از مجموعه تجربه و هنر زندگی از انتشارات گمان به چاپ رسیده است. مجموعه تجربه و هنر زندگی به مسائلی فلسفی می‌پردازد که راه زندگی هر کس را مشخص می‌کند. کتاب دروغ اراده آزاد نیز کتابی فلسفی با زبان ساده است که به دو مسئله مهم می‌پردازد. اولین نکته مثبت این کتاب در همان مقدمه نویسنده است. قبل از هر چیزی نویسنده به یک سمینار اشاره می کند که عمیقاً زندگیش را تغییر داده است. سمیناری به اسم آنالیست اخلاقی که در دوره لیسانس در آن شرکت کرد. سمیناری که فقط حول یک تک سوال درباره اخلاق عملی بود. آیا دروغ گفتن نادرست است؟ همانطور که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب دو بخش دارد: دروغ و اراده آزاد. قسمت اول کتاب مسائل پیرامون دروغ و دروغ گفتن را مورد بررسی قرار می دهد و به زبان ساده با آوردن مثالهایی دقیق به مخاطب توضیح می دهد که اگر دروغ بگوید چه چیزهایی در انتظار اوست و اگر دروغ نگوید می تواند به چه چیزهایی دست یابد. این قسمت از کتاب شامل فصل‌های کوتاهی و این شرح است: مقدمه، دروغ چیست، آینه صداقت، دو جور دروغ، دروغ‌های مصلحت‌آمیز، اعتماد، تحسین به اندازه، رازها، دروغ در موارد افراطی و حاد، محاسبه ذهنی، یکرویی و دروغ‌های بزرگ. و در پایان هم نتیجه گیری. و در قسمت دوم کتاب که به اراده آزاد می پردازد، مسائلی را مطرح می کند که از قسمت اول کتاب سنگین تر هستند. بحث اراده آزاد عمیق تر است و به نحوی تکمیل کننده قسمت اول کتاب نیز می باشد. سام هریس در این قسمت به این موضوع می پردازد که آیا ما واقعا آزاد هستیم و اختیار انجام هر چیزی را داریم؟ اگر ما واقعا اراده آزاد نداشته باشیم چه می شود؟ اگر اختیار نداشته باشیم شاید دروغ گفتن هم ایرادی نداشته باشد. این قسمت از کتاب شامل فصلهایی به این شرح است: مقدمه، منشأهای ناخودآگاه اراده، تغییر موضوع، علت و معلول، انتخابها، تلاشها و نیات، آیا حقیقت می تواند برای ما بد باشد، مسئولیت اخلاقی، سیاست و در پایان هم نتیجه گیری. موضوع دروغ گفتن شاید در نگاه اول مقداری کلیشه‌ای به نظر بیاید. تقریبا همه ما به یاد داریم که در کودکی بارها و بارها به ما گفتن که دروغ گفتن کار بدی است و ما نباید هرگز دروغ بگوییم. موضوعی که آموزه‌های دینی ما هم به آن تأکید دارند. اما آیا واقعاً ما دروغ نمی‌گوییم؟ تصویر این که ما حتی در طول یک هفته هم دروغ نگوییم کار سختی است، چه برسد به این که به طور کلی دروغ نگوییم. در این میان اما شاید بیشتر ما آدم‌ها شروع به دلیل تراشی بکنیم و به خود بگوییم که دروغ انواع مختلفی دارد. تصور کنید شاید دروغ‌های مصلحتی آنچنان هم به کسی آسیب نرساند و یا حتی در مواردی دروغ گفتن گزینه خوبی برای فرار از یک مشکل یا یک بحران باشد. این موارد و موارد بسیار زیاد دیگری در مورد دروغ در کتاب دروغ اراده آزاد بررسی می شود و نویسنده در این کتاب دروغ گفتن و توجیهات ذهنی انسانها را درباره گفتن دروغ‌های مصلحتی و خیلی از موارد دیگر بررسی می کند و حقیقتاً به چالش می کشد. سام هریس اشاره می کند که دروغ مهم نیست از چه نوعی باشد. بنابر گفته کتاب، دروغ در نهایت یک هزینه روانی دارد و بر روی روابط، اعتماد عمومی و عزت نفس تأثیر دارد. به طور کلی دوستان، این کتاب یک کتاب خوب با یک ترجمه عالی است که برای علاقمندان به موضوعات فلسفی مناسب است و بعید می‌دانم کسی که به موضوع دروغ و اراده آزاد علاقه داشته باشد از مطالعه آن لذت نبرد. خب عزیزان همراه، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه ترابی همراه شوید و صحبتهای ایشان را درباره فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام خدمت یک یک شما مهربانان و همراهان گرامی.
گفتیم که نویسنده برای نوشتن و نویسندگی نیازمند زبانه. زبان جزو نرم افزارهای نویسنده حساب میشه و در زبان باید واحدهای معنایی زبان را خوب بشناسه و بتونه استفاده کنه. در کنار واحدهای معنایی زبان باید که دو چیز دیگر هم بدانه: دستور زبان و انواع زبان. دستور زبان از چه جهت لازم است؟ از این جهت که بتونه یک نوشته ساده و صحیح بدون کجتابی های زبانی و معنایی خلق کنه و بنویسه. اما آیا برای رسیدن به یک نوشته خواندنی و زیبا همین دستور زبان بس است؟ نه، بس نیست. این لازم و ضروری است، نخستین قدم است. و برای این که به نوشته و متن دلخواه خودش دسترسی پیدا کنه، خلق کنه، باید که در قدم بعدی انواع زبان را بشناسن. باید بدانه که ما 4 قسم زبان داریم: زبان گفتار، زبان معیار، زبان علم، زبان ادبی. زبان گفتار زبان مردم کوچه و بازار است، همین رقم که ما گپ میزنیم. و زبان معیار زبانی است که در رسانه ها و مدرسه ها و دانشگاه ها، کتاب های درسی و روزنامه ها و قوانین قانون نامه ها استفاده میشه. و زبان علم زبان متخصصان رشته های علمی و دانشگاهی است. زبان ادبی زبان ادبیات است که درباره زبان ادبی و ادبیات در برنامه بعد گپ خواهیم زد. پس یک نویسنده برای خلق یک نوشته زیبا و خواندنی، پیش از ای که به زیبایی برسد، نیازمندی است که زبان را خوب بشناسه و در زبان واحدهای معنایی زبان و دستور زبان و انواع زبان را بشناسه، بلد باشن و استفاده کنه. چون دانستن تنها هم کفایت نمی کنه، بس نیست. باید بتونه که در نوشته کار ببره. در برنامه بعد درباره ادبیات سخن خواهید گفت. خداوند نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، از امروز کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسویل را خدمتتان معرفی خواهیم کرد. جان مکسویل نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی است که کتاب‌های بسیاری در زمینه رهبری نوشته است. بیشتر کتاب‌های او به مبحث رهبری اختصاص دارند. از کتاب‌های مشهور او میتوان به کتاب 21 قانون انکار نشدنی رهبری و 21 ویژگی ضروری یک رهبر اشاره کرد. اگر می‌خواهید که زندگی مثبتی را تجربه کنید، با انتخاب 13 گزینه کلیدی به فراسوی استعداد و موفقیت برسید. خب عزیزان، گزیده‌ای از این کتاب را برایتان می‌خوانیم. موضوعی که ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده این است که آیا برای رسیدن به موفقیت داشتن استعداد کافی است؟ برای پاسخ به این سوال با محیط اطراف خود نگاهی بیندازید. مسلماً شما نیز افرادی را می شناسید که با وجود داشتن استعداد در کارها و رسیدن به اهدافشان ناموفق هستند. پس هرگز استعداد به تنهایی کافی نیست. انتخاب‌هایی انجام دهید که صرف نظر از میزان استعداد باعث موفقیت شما می‌شوند. از علاقمندان به کتاب صوتی دعوت می‌کنیم که امروز هم با ما همراه باشند و بخش اول این کتاب را بشنوند.
استعداد هرگز کافی نیست. نویسنده جان ماکسول. انتخاب‌هایی انجام دهید که صرف نظر از میزان استعداد باعث پیشرفت شما می‌شوند. موضوع اصلی: اگر استعداد به تنهایی کافی است، پس چرا ما افراد بسیار با استعدادی را می‌شناسیم که آنچنان موفق نیستند؟ حقیقت این است که تا وقتی مردم در دنیا زندگی می‌کنند، استعداد خام زیادی هم وجود خواهد داشت. اگر شما واقعاً مشتاق متمایز بودن هستید، 13 انتخاب وجود دارد که لازم است برای رشد استعدادهای خود انجام دهید. 1. باور استعداد شما را بالا می برد. 2. علاقه استعداد شما را نیرو می بخشد. 3. ابتکار استعداد شما را فعال می کند. 4. تمرکز استعداد شما را جهت می دهد. 5. آمادگی به استعداد شما جایگاه می دهد. 6. تمرین استعداد شما را بهبود می بخشد. 7. پشتکار استعداد شما را تقویت می کند. 8. جرأت استعداد شما را می آزماید. 9. آمادگی برای یادگیری استعداد شما را گسترش می دهد. 10. شخصیت استعداد شما را عمیق می کند. 11. روابط بر استعداد شما تأثیر می گذارد. 12. مسئولیت استعداد شما را قوی می کند. 13. کار گروهی استعداد شما را چند برابر می کند. با انجام دادن این انتخاب ها شما می توانید فردی با حداکثر استعداد شوید. اگر استعداد داشته باشید شاید متفاوت باشید، ولی اگر حداکثر استعداد را داشته باشید منحصر به فرد هستید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنامتای یگانه مهربان، بنامتای خدای خوب و بخشنده، ای خدایی که انسانهای خوبت دوست داری. بعد از نام خدا، مثل همیشه با شما اطفال ناز و شیرین زبان سلام میکنم. سلام قندیلکای عزیز، سلام مهربانای خندرو، سلام مهربانه ی دوست داشتنی، سلام سلام سلام. خدا کنه هر جا هستین سالم و تندرست و شاد باشین و دلهایتان پر از شادی. شما امروز هم برنامه خودتان شاپرک هم اشنوین. ما از این که شما همراه من هستین خوشحالیم. برنامه شاپرک 15 دقیقه مدتش است. ما را تنها نگذارین فرشته های روی زمین. در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم هم آدم های بد وجود دارن و هم آدم های خوب. هیچ میدونین آدم های بد همیشه از آدم های خوب و با ایمان میترسن و از اونا وحشت دارن؟ دوسته قندیم، امام خمینی رحمت الله علیه هم یکی از مردان خوب و با ایمانی بودن که دشمنا خیلی از ایشان میترسیدن و دوستشان نداشتن. ایشان امام خمینی رحمت الله علیه از مردم ایران سالها دور بودند و وقتی می‌خواستند به ایران بیایند آدمای بد هیچ خوشحال نبودند، به خاطری که اونا می‌دانستند با آمدن امام دیگه نمی‌تونن با کارهای بد گذشته ایشان ادامه بدن. ولی در آخر به لطف خدای مهربان امام خمینی رحمت الله علیه به ایران بازگشتند و آدمای بد مجبور شدن کشور ایران ترک کنن، به خاطری که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. عزیزم، از اول دهه فجر ما در برنامه شاپرک یک داستان دنباله‌دار تقدیم حضور شما میکنیم. امروز هم سومین قسمت از این نمایش آماده است که میخواییم تقدیم شما طفلای عزیز کنیم. در قسمت های قبل شنیدیم که یک دیو یخی به جنگل قصه ما خانه کرده بود. خانه که نه، یک قصر کلان برای خود ساخته بود، چون میخواست برای همیشه در قصر زندگی کنه و در جنگل بمانه. از طرف دیو با کمک شمال از اتفاقات جنگل با خبر می شد و هر حیوانی را که دوست داشت با نفس خود تبدیل به قندیل می کرد. این قسم که نفس سردش به شمال می داد و شمال به طرف او حیوان پرتاب می کرد. زاغ اولین حیوانی بود که متوجه ای دیو شد و برای کمک و راه حل خواستن پیش سنگ پشت رفت. سنجاب هم همراهش بود، اما همه قسم که همراه هم گپ می زدن زاغ صدای شمال شنید و بعد ناگهان رفیقایش سنگ پشت و سنجاب تبدیل به قندیل شدن. اوزا در جنگل آشفته شده بود. حالی بیاین ادامه داستان بشنوید.
سلام زاغی، در با چیزی برای خوردن پیدا نمیشه؟
خواه
چرا گپ نمیداری؟ چی شده زاغی؟ نکنه همراهی و قار هستی ها؟
قار
ایگه بخی کلکایم یخ کرده، دیگه نمیتونم به سابق از این شاخه و اون شاخه بپرم، چون تمام شاخهای درختار رو یخ زده.
قار
یادش بخیر، قبلا در این جنگل چقدر غذا و خوراکی فراواری بود. در سرای شاخچه ها کیله بود، داک بود، هم بود، چقدر مزه‌دار بودن. بیخی از یاد رفته که طعم و میوه‌های خوب و خوشبو چه قسمی بود. تو چی زاغی؟ تو یادت هست؟
قار شادی قار
اه چه خوب که گپ بزنی. تو میتونی گپ بزنی؟
قار قار چوب باشادی
مگه چی شده؟
قار مگم تو خبر نداری که دیو یخی با کمک شمال از اوضاع و احوال جنگل با خبر میشه؟ قار خب
البته یک چیزایی میدارم، حالا که شمال نیست.
قار تو نباید این ماجرا را قصاده بگیری. و پیش خودم دیدم که دوتا از رفیقایم تبدیل به یخ شدن.